فصل 13 دامنه محدودیت های معیوب. سومین دامنه از خوشه های طرحواره با عنوان محدودیت های معیوب شناخته می شود. فرزندان والدینی که نیاز عاطفی اساسی محدودیت های معقول را تامین نمی کنند، ضد این نیاز یعنی محدودیت های معیوب را تجربه خواهند کرد. این به این معنی است که این کودکان در خطر تشکیل بعضی یا تمام تله های مربوط به دامنه محدودیت های معیوب هستند که عبارتند از استحقاق، خویشتنداری ناکافی و پذیرش جویی جلب توجه. این فصل این سه تله را با جزئیات توضیح می دهد و بخش پایانی با عنوان منطقه امن پایه را نیز به همراه دارد. تله استحقاق خود بزرگ بینی. اولین طرحواره یا تله زندگی در دامنه محدودیت‌های معیوب تله استحقاق خود بزرگ بینی است. پیام اصلی تله استحقاق عبارت است از من خاص هستم و از بقیه بهترم. قوانین در مورد من صدق نمی‌کنه. من باید همیشه اولین باشم. این تله از تمایل به قدرت و کنترل کردن ریشه می‌گیرد. بچه‌هایی که این تله را دارند طوری رشد کردند که باور دارند آنچه آنها می‌خواهند همیشه در اولویت است. برای آنها تقلب کردن در امتحانات و فریب دادن در مسابقات ورزشی امری عادی است و انجام چنین کارهای قبح چندانی ندارد. آنها احتیاج به بستن کمربند ایمنی در هواپیما در هنگام برخاستن هواپیما نمی‌بینند و رانندگی را تحت اختیار و به دلخواه خود انجام می‌دهند و معمولاً وقتی به چیزی که می‌خواهند نمی‌رسند شدیداً خشمگین می‌شوند. معمولاً افرادی که خود را محق می‌دانند چنانچه دیگران از آنها اشکالی بگیرند توجهی به آن نمی‌کنند و در هنگام بازی به سادگی قوانین بازی را تغییر می‌دهند. تا زمانی که آنها برنده هستند چیز دیگری اهمیت ندارد و از مشکلاتی که برای دیگران در این مواقع ایجاد می شود هیچ اطلاعی ندارند و از عدالت برداشت نادرستی دارند و ممکن است حتی دیگران را به خودخواهی متهم کنند. آنها به ندرت تا به حال خود را به جای دیگران گذاشتند و معمولا احساسات دیگران را درک نمی کنند و بیشتر درگیر احساسات خود هستند. وقتی با دیگران در مورد رفتارشان بحث می کنند اغلب انتظار دارند دیگران روش استدلال و بحث آنها را قبول کنند. تله استحقاق در کودکان به دو صورت شکل می گیرد. یک حالت این که به کودک گفته شود که از بچه های دیگر خواستر است، محدودیتی ندارد و به هیچ وجه در برابر اعمال، حرف ها و اخلاقی که از خود بروز می دهد پاسخگو نیست، که این منجر به شکل گیری تله استحقاق خالص می شود. وندی بهاری در کتابش با عنوان خلع سلاح خودشیفته می گوید این گونه بچه ها به یک خودشیفته لوس خالص تبدیل خواهند شد که توانایی درک دیگران را ندارند. این حالت آن نوعی از تله استحقاق است که ما سعی داریم از تشکیل آن با تأمین نیاز عاطفی اساسی محدودیت های معقول جلوگیری کنیم. حالت دومی که منجر به تله استحقاق می شود کمی پیچیده تر است و استحقاق شکننده نام دارد. این شکل از تله استحقاق از لوس کردن منشأ نمی گیرد، بلکه واکنش به عدم تأمین نیاز عاطفی اساسی رابطه و پذیرش است و از تله نقص و شرم و تله محرومیت هیجانی ریشه می گیرد. وقتی نیاز به مراقبت و پذیرش تأمین نمی شود، پاسخ جبرانی به این صورت است: من باید خودم از خودم مراقبت کنم و هیچ کسی نیست که از من محافظت کند. شکل زندگی و رفتار شخص در این حالت شبیه استحقاق خالص است که ما باید بدانیم این رفتار ناشی از پوشاندن رنجی است که از عدم تأمین نیازها ایجاد شده است. بچه هایی که تله استحقاق دارند اغلب در مدرسه، ورزش یا گروه ها رهبرند و زیاد لاف می زنند و تحمل شنیدن نه را ندارند. آنها ممکن است برای خصلت ذاتی سرگروه بودن تشویق هم بشوند و یاد بگیرند که باید در زندگی خاص باشند. آنها دوست ندارند مثل دیگران تلاش کنند و تمایلی به اجرای قوانین ندارند و حتی به ذهنشان خطور نمی کند که مثل دیگران از قوانین پیروی کنند. بزرگسالانی که تله استحقاق دارند معمولاً از اینکه خود را آسیب پذیر نشان دهند متنفرند و نقاط ضعف خود را با دیگران مطرح نمی کنند و معمولاً علاقه دارند در مورد توانایی های خود لاف بزنند. به خاطر قلدری احساس قدرت می کنند و با زیر پا گذاشتن حقوق دیگران به این قدرت می رسند. معدود افرادی که دچار این تله هستند داوطلبانه تقاضای کمک از دیگران می کنند و یا می توانند نیازهای خود را تغییر دهند، زیرا تا زمانی که به روش خود عمل می کنند زندگی بر وفق مراد است و نیازی به تغییر نمی بینند و و بدون اصلاح این وضعیت کودکان محق به بزرگسالان محق تبدیل خواهند شد که به ندرت در زندگی به نقطه‌ای می‌رسند که درک کنند روابط جاده‌های دو طرفه‌اند و در شرایطی به جای اینکه متوقع خودخواه و لافزن باشند می توانند به دیگران نیاز داشته و آسیب پذیر باشند. احتمالاً چیزی که واقعاً آنها می خواهند این است که روابطی رضایت بخش داشته باشند. باور ما این است که بزرگسالانی که رفتارهای خودشیفته و با تله استحقاق دارند می توانند تغییر کنند، اما وقتی جوانه این رفتار در دوران کودکی شکل می گیرد بسیار سخت خواهد بود که در بزرگسالی این رفتار را تغییر دهیم. شرایط محیطی خانواده که در سالهای ابتدایی کودکی می تواند باعث شکل گیری این تله شود. از ابتدا در زندگی کودک حد و مرزی وجود نداشته و خود کودک مرزهایش را مشخص کرده است و اگر محدودیتی وجود داشته برای رسیدن به موفقیت در حوزه‌های مختلف بوده است. کودکی که در دوران رشد به مقدار زیاد دچار حس شرم و نقص شده و با خجالت زده کردن دیگران سعی در جبران آن دارد. کودکی که در معرض خشم‌های شدید قرار گرفته و به واسطه اراده قوی به اهدافش رسیده و خشم وسیله ایست که با آن به خواسته‌هایش می‌رسد. کودکی که یاد نگرفته که باید مراقب دیگران هم باشد. به دستاوردهای کودک توجه کافی نشده و بی دلیل مورد سرزنش قرار گرفته. پاسخ او به این حالت این است که فردی بسیار پرتوقع خواهد شد. تله خویشتنداری ناکافی، خودانضباطی ناکافی. طرحواره یا تله زندگی بعدی در دامنه محدودیت‌های معیوب، تله خویشتنداری ناکافی، خودانضباطی ناکافی است. پیام اصلی تله خویشتنداری ناکافی عبارت است از من نباید ناراحت باشم. این تله باعث می‌شود افراد احساسات خود را به صورت منفی بیان کنند، وظایف سخت را انجام ندهند و به دنبال فریب دادن دیگران باشند. این تله بر رفتارهای سالم در روابط بزرگسالان اثر می‌گذارد، مثل مقابل به مثل کردن برای رسیدن به اهداف مورد نظر. معمولاً این تله در بچه‌هایی که حد و مرزی نداشتند، مورد غفلت واقع شدند و الگویی برای انضباط نداشتند، شکل می‌گیرد. تقریباً تمام بچه‌ها با کنترل کردن خود در حین سال‌های رشد درگیرند و این حالت طبیعی است. با این حال اگر این تله شکل بگیرد، این افراد در بزرگسالی نمی‌توانند تکانه‌های خود را کنترل کنند. تمایل این افراد به عصبانیت یا بی‌بندوباری جنسی یا پرخوری یا هر چیز دیگری ممکن است به صورت اعتیاد خود را نشان دهد. همچنین ممکن است وظایفی را که دیگران به آنها در وقت مشخصی محول کرده اند با این توجیه که خسته کننده است انجام ندهند. افرادی که این تله را دارند ممکن است مسئولیتی را قبول کنند ولی به راحتی آن را کنار می‌گذارند و اگر کاری سخت به نظر بیاید به راحتی آن را رها می‌کنند. افرادی که تله خویشتنداری ناکافی دارند، زمانی که در آسایش نباشند و یا لذتشان به تأخیر بیفتد، لحظات سختی را می‌گذرانند. این افراد در کودکی یاد نگرفتند که در انجام وظایف استقامت داشته باشند و به لذت‌های زودگذر قانع نشوند. اگر این افراد در موقعیت قدرت قرار گیرند، بیش از حد معمول قدرت را به نماینده و جانشین خود واگذار می‌کنند. انضباط مشکل اصلی آنهاست. بیشتر کارهایی که انجام می‌دهند بر اساس تمایلات خود انجام می‌دهند و در هنگام تصمیم گیری‌ها عجولانه عمل می‌کنند. فقط زمانی که این تله باعث شود آنها در زندگی به پایین‌ترین جایگاه ممکن تنزل کنند، شروع به مبارزه واقعی با این رفتار می‌کنند. نکته قابل توجه این که افرادی که این تله را دارند، گاهی به خاطر رفتارهایی که انجام می‌دهند، بسیار دوست داشتنی به نظر می‌رسند. این افسون ممکن است ذهن را از این واقعیت دور کند که آنها در واقع آدم‌های بی‌انضباطی هستند. شرایط محیطی خانواده که در سال‌های ابتدایی کودکی می‌تواند باعث شکل‌گیری این تله شود. والدین کودکی که در طول رشد کودک زیاد با او دمخور نبودند، والدین کودک را رها کردند که خود محدودیت‌های خود را تعیین کند، مثل زمان خواب، مدت بازی، نوع غذایی که می‌خورد و زمانی که تلویزیون نگاه می‌کند. از ابتدا به کودک اجازه داده شده است که هر طوری که می‌خواهد رفتار کند. زمانی که کودک پا از محدوده خود فراتر می‌گذارد، عواقبی برای آن در نظر گرفته نشده است، چرا که والدین خود را درگیر نمی‌کنند و نمی‌دانند کودک چه مرزهایی را رد کرده. آنها بیشتر مشغول کارها و گرفتاری خود هستند. وقتی والدین کودک بیش از حد درگیر گرفتاری های خود هستند، کودک توسط پدر بزرگ یا مادر بزرگ یا پرستار بزرگ می شود و آنها کودک را لوس می کنند و هر آنچه می خواهد به او می دهند. کودکی که ذاتاً با استعداد است ولی از ابتدا هیچ وقت تلاش نکرده که موفق شود، والدین نیازی ندیدند که به او پشت کار را یاد بدهند. وقتی در زندگی مشکلاتی پیش می آید، کودک ترغیب نمی شود که با آنها مقابله کند. تله پذیرشجویی جلب توجه. سومین و آخرین طرحواره یا تله زندگی در دامنه محدودیت‌های معیوب، تله پذیرشجویی جلب توجه است. پیام اصلی تله پذیرشجویی عبارت است از من باید در هر موضوعی تایید دیگران را داشته باشم. اگر دیگران من را تایید نکنند، مشکلات جدی پیش خواهد آمد. ریشه این نوع تفکر این است که به جای اینکه به نیازها و علایق خود توجه داشته باشیم، از دید دیگران دنیا را می‌بینیم. کودکانی که این تله در آنها شکل می‌گیرد، نمی‌توانند فارغ از اینکه درگیر این باشند که دیگران چه فکری در مورد آنها می‌کنند و چه احساسی در مورد آنها دارند، دیدگاه مستقلی از خود در مسائل داشته باشند. آنها به اندازه کافی امنیت ندارند که به غریزه خود اعتماد کنند. این تله در مورد دستیابی به اعتماد به نفس بیش از معمول یا احساس برتری داشتن نیست، بلکه مربوط به جلب توجه و تایید دیگران است. افرادی که دچار این تله هستند احساس می کنند زمانی که دیگران به آنها فکر نمی کنند، دنیای آنها متوقف می شود. وقتی عکس این حالت رخ می دهد، از خودشان راضی اند و احساس برتری می کنند. آنها انرژی زیادی را صرف توجه به کارهایی که انجام می دهند می کنند و توسط آنچه دیگران در مورد آنها فکر می کنند کنترل می شوند و هرگز برداشت درستی از ارزش ها و برتری های خود ندارند. در نتیجه نیازهای آنها هیچ وقت به طور کامل برآورده نمی شود. این افراد در محیط کار مرتب درگیر این هستند که همکاران و به خصوص رئیسشان در مورد آنها چه فکری می کنند. حتی اگر به بهترین نحو ممکن کار خود را انجام دهند، میزان تایید دیگران است که حس آنها را نسبت به خود تعیین می کند. آنها برای اینکه توسط دیگران دوست داشته شوند، عقاید خود را کنار می گذارند و مزیت‌های خود را کوچک در نظر می گیرند. شرایط محیطی خانواده که در سالهای ابتدایی کودکی می تواند باعث شکل گیری این تله شود. والدین کودکی که همواره بر خوب به نظر رسیدن در منظر دیگران تاکید داشتند و به رسمیت شناخته شدن توسط دیگران در هر موقعیتی بخشی از سبک زندگی در خانواده بوده است. والدین کودکی که وقتی دیگران از آنها تمجید می کنند به خود افتخار می کنند، مثل مطرح شدن در روزنامه یا تلویزیون، و این وقایع را بسیار بزرگ جلوه می دهند. والدین کودکی که در مورد دستاوردهایشان و کسانی که آنها را می شناسند فخر فروشی می کنند. والدین کودکی که بیشتر بر وسایل خانه و چگونه به نظر رسیدن آنها تمرکز دارند تا بر آنچه در فکر و مغز کودکشان می گذرد. اینکه کودک خودش را دوست دارد یا نه تعیین کننده عزت نفس نیست، بلکه عزت نفس او با تایید کودک توسط دیگران تعیین می شود. منطقه امن پایه. بخش فوق‌العاده مهم این نیاز عاطفی اساسی، حفاظت کودکان از خطرات ناشی از رابطه جنسی و خشونت زودتر از موعد است. به خصوص امروز این خطرات به فضای اینترنت هم مربوط می شود. سایت های جنسی، فاش کردن اطلاعات شخصی در شبکه های اجتماعی، شکارچیان جنسی کودکان، کلاهبرداری، فیلم های نامناسب در یوتیوب و مواردی از این قبیل. گوش دادن به ترانه هایی که شعرهای نامناسب دارند و همینطور کتاب ها، فیلم ها و ویدیوهای جنسی. والدین باید بدانند که استفاده از اینترنت بدون محدودیت می تواند عواقبی به دنبال داشته باشد که تا آخر عمر بر زندگی بچه ها تأثیر بگذارد. در جایی که یک کودک 2 ساله با تبلت پدرش به اینترنت دسترسی دارد، پدر و مادر باید گوش به زنگ باشند که محدودیت های سالمی را رعایت کنند. با توجه به عواقب آن، این موضوعی نیست که بتوان آن را ساده در نظر گرفت. تأثیر رسانه. برخلاف نظر کسانی که اعتقاد دارند تماشای تلویزیون و بازی‌های کامپیوتری خشن اثر منفی ناچیزی بر کودکان دارد، تحقیقات زیادی نشان دادند که عکس این مطلب درست است. ما شدیداً اعتقاد داریم والدین باید در نظر بگیرند که چقدر و چگونه اجازه بدهند که کودکان تلویزیون ببینند و یا ویدیوها را از طریق اینترنت تماشا کنند و چگونه به شبکه‌های اجتماعی دسترسی داشته باشند و چه نوع بازی‌های کامپیوتری انجام دهند. تحقیقات نشان دادند کودکانی که بازی‌های ویدیویی نامناسب انجام می‌دهند و برنامه‌ها و فیلم‌های نامناسب در تلویزیون و یوتیوب می‌بینند، با هزاران، شاید ده‌ها هزار مورد قتل روبرو می‌شوند و صدها ساعت گفتگو و رابطه مبتذل را می‌بینند. حتی اگر کودکان در عمل از آنچه می‌بینند تأثیر نگیرند، خطر ایجاد تله‌های آسیب‌رسان در آنها افزایش می‌یابد و متقاعد می‌شوند جهان اطراف آنها مکانی پست و خطرناک است که منجر به این می‌شود در بزرگسالی نتوانند با دیگران روابط سالم برقرار کنند. والدینی که در محدود کردن زمان تماشای کودکان شک دارند، باید از خود بپرسند آیا راضی خواهند بود که کودکشان به وسیله والدین دیگر پرورش یابد؟ والدین دیگر عنوان کتابی است که توسط جیمز استیر و چلسی کلینتون نوشته شده است. این نام مستعاری است که استیر و کلینتون به رسانه‌ها دادند. این والدین دیگر مستقیم و غیر مستقیم چیزهایی به قیمت شادی و لذت به کودکان ما آموزش می‌دهند. اینکه ظاهر افراد مهمتر از شخصیت آنهاست. زنان موجوداتی هستند که از آنها استفاده شده و سپس دور انداخته می‌شوند. مشروب خوردن و مصرف مواد مخدر و چیزهایی از این قبیل جزئی از بزرگ شدن است. رفتار پرخاشگرانه و خشونت مسئله مهمی نیست. کشتن آدم ها بخشی از زندگی روزمره ماست. رابطه جنسی خارج از ازدواج مطلوب است. بی تعهد بودن در روابط عاشقانه مسئله مهمی نیست. حتی اگر شما ازدواج کرده باشید. فرزندان نیاز به آزادی های بیشتری دارند و محدودیت های والدین دیگر از مد افتاده است. اغلب صاحب نظران با تجربه توصیه می کنند والدین نباید اجازه دهند تلویزیون و کامپیوتر در اتاق خواب کودک باشد. این حالت باعث می شود کنترل کودک سخت شده و تنهایی و جدایی از دیگران را ترویج می کند. آنها همچنین توصیه می کنند در هنگام غذا خوردن و زمانی که افراد خانواده در حال صحبت با یکدیگر هستند تلویزیون باید خاموش باشد. متخصصین رسانه توصیه می کنند که والدین باید از قبل زمان مجاز تماشای تلویزیون در ایام تعطیل و روزهای مدرسه را مشخص کنند. اضافه می کنیم که والدین باید در مورد نوع فیلم هایی که کودکان اجازه دارند ببینند و علت محدودیت هایی که گذاشته می شود نیز با آنها صحبت کنند. والدین می توانند به خوبی از سایت های شبیه www.kids-in-mind.com استفاده کنند یا سایت kids-in-mind هر فیلمی را از نظر میزان و شدت سکس، خشونت، مواد مخدر و وحشیگری رتبه بندی می کند. والدین و کودک باید مرتباً در مورد بازی ها، محتوای برنامه های تلویزیونی و اینترنت، محتوای شعر آهنگ ها و شبکه های اجتماعی و محتوای پیامک ها و چت ها صحبت کنند. لازم است که تمام کامپیوترها و تبلت ها و گوشی های موبایل برای پیشگیری از دسترسی به سایت های جنسی فیلتر شوند. والدین باید به کودکان نشان دهند چگونه آنچه می‌بینند و می‌شنوند بر زندگی آینده آنها تأثیر خواهد گذاشت. والدین نباید اثر تلویزیون، بازی‌های کامپیوتری و اینترنت را دست کم بگیرند. در نهایت والدینی که این مسئله را جدی گرفته و محدودیت‌های مناسب وضع می‌کنند و به کودکانشان کمک می‌کنند که با این محدودیت‌ها کنار بیایند، شانس محافظت از فرزندانشان را در برابر سیل آسیب‌های ناشی از این وسایل افزایش می‌دهند. تحقیقات مستند زیادی با مطالبی که در بالا ذکر شد همخوانی دارند. حقایق زیادی وجود دارد. لطفاً مطالب زیر را در آرامش بخوانید. بسیاری از کسانی که از اینترنت استفاده می کنند به دردسر می افتند و اغلب غمگین، ناخشنود و خسته اند. جوانان حدود 54 ساعت در هفته را با انواع رسانه ها سر می کنند که بیش از ساعت کاری بزرگسالان در طول هفته است. قوی ترین عامل همراه تماس جنسی زودرس در پسران در دوره نوجوانی دیدن فیلم های سکسی بین سنین 14 تا 19 سال است. محققین روی یک روستای قدیمی در بخش انگلیسی زبان کولومبیا قبل و بعد ورود تلویزیون به این روستا مطالعه انجام دادند و دریافتند که 2 سال بعد از ورود تلویزیون به این روستا خشونت بیش از 160% افزایش پیدا کرده است. در کودکان 8 تا 14 سال میزان آسیب‌های روانی مثل اضطراب، افسردگی و استرس بعد از آسیب با افزایش مدت زمان تماشای تلویزیون در روز افزایش می‌یابد. وقایع خانواده لوئیس. وقتی سونیا و دیوید به مهد کودک می رفتند، من یعنی کارن با یکی از مادرها در مهد کودک قراری برای بازی بچه ها گذاشتیم. این دفعه اول و آخری بود که این کار را کردم. باید شناخت بیشتری پیدا می کردم. بچه ها به من گفتند که پسرهای آن مادر قلدرند، اما مادرشان بسیار مهربان بود. با خودم فکر کردم چطور میشه که این بچه ها اینقدر بد باشن؟ زمانی که در خانه آنها بودیم، بچه های من چندین بار به داخل آشپزخانه جایی که من بودم میدویدند و از من میخواستند از آنها محافظت کنم. مادر نادان هنگامی که بچه هایش از او اطاعت نمی کنند و در خانه آشوب به پا می کنند، ناامیدانه سرش را تکان می دهد. هرگز فراموش نمی کنم وقتی که مادر پسرها گفت: فکر می کنم که هرچه فرزندانم میخوان باید به اونا بدم و هیچ وقت به اونا نه نگم. با این کار اونا بسیار شاد میشن و مطیعانه به حرفای من گوش میدن. زبانم بند آمده بود و تا جایی که می توانستم خودم را کنترل کردم و مؤدبانه گفتم اوه، این روش جالبی برای فرزند پروریه، ولی روش من کمی متفاوته. در آن لحظه واقعا فکر می کردم آن مادر بگوید اوه، لطفاً روشتون رو به من بگید، شما چه جوری رفتار می کنید. با این وجود او در سکوت به من زل زده بود و بعد لبخندی زد و گفت فکر می کنم هر کسی روش خودشو داره. تقریبا داشتم از حال می رفتم. چند دقیقه بعد بچه ها به من اشاره کردند که ما می خواهیم از اینجا برویم. تا خانه کلی در این مورد با هم حرف زدیم.